بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. خب رسیدیم به فصل سوم. فصل دوم تقسیم علم حصولی بود به کلی و جزئی. فصل سوم هم باز تقسیم علم است به کلی و جزئی، ولی عرضم بخد ولی به یک بیان دیگری و از یک نگاه دیگری و به اصطلاح دیگری. و کلی در این فصل به معنای علمی است که ثابته و در او تغییر و تحول راه نداره، در برابر علم جزئی که در او تغییر و تحول راه داره. که خب اون علمی که بالاخره ثابته، میتونه بگیم به حسب زمانهای مختلف یا حالات مختلف یا عمومیتی داره، برخلاف اون علم جزئی که چنین عمومیت و کلیتی رو نداره. خب حالا این اجمال مطلب، اما تفصیل مطلب هست اینه که گاهی اوقات شما به قول تعبیر علامه علم ما قبل الکسره هست، قبل از این که عرضم به خدمت شما اون معلومه بلعرز تو خارج محقق بشه، شما علم داری بهش. مثل مهندسی که نقشه از ساختمانی رو در ذهن خودش داره با تمام جزئیات و خصوصیاتش، بعد همین رو میاد پیاده میکنه، دقیقا مثل همون. خب این نقشه قبل از این ساختمان در ذهن مهندس بود، هنگامی که ساختمانم ایجاد شد باز همون هست، بعد از این که اون ساختمانم از بینم رفت هنوزم اون نقشه تو ذهنش هست. پس این تصویری که از این عرضم به خدمت شما از این ساختمان در ذهن مهندس بود ثابت، هیچ گونه تغییر نمی، برخلاف اون تصویری که این بنا دارد عرضم به خدمت شما از این ساختمان بعد از اینکه ساختمان ساخته شد و میاد ساختمان نگاه میکنه، یک تصویری علم ما بعد الکسره، بعد از اینکه این کسره از محقق شد، این معلومه بالعرض محقق شد، از این تصویری از این ساختمان در ذهنش نقش میبنده. خب اگر همون جایی ساختمان خراب بشه، خب اون تصویر رو هم دیگه نخواهد داشت. اینجا منظور همون علم حسیست، علم حسیست. یا مثال روشن‌تر، وقتی شما یه ماشینی رو نگاه میکنید در حال حرکته، اون علم حسی شما هم به تبع اون دائما در حال تغییر حرکت، در حال تغییره، در حال تحوله. شما تو آن اول ماشین در نقطه الف، اون تصویری که از شما از ماشین دارید اینه که در نقطه الف، بعد ماشین میره در نقطه ب، اون تصویر قبلی از بین میره و به تصویر دیگری خواهید داشت. دائما این در هر نقطه‌ای که ماشین قرار میگیره میرسه، تصویر قبلی از بین میره و یه تصویر جدیدی به وجود میاد. مثالی که علامه زدن باز مثال به همین بحث خسوف هست. و عرضم به خدمت شما این که خورشید مثلا بگیره، ماه مثلا بگیره، این دو گونه علم شما بهش میتونه داشته باشید. یکی از راه اون قوانین نجومی که شما بیاید دقیقا مشخص کنید در سال فلان، ماه فلان، روز فلان، ساعت و ثانیه فلان چنین اتفاق خورشید گرفتگی روی میده. و این علم قبل از تحقق این خورشید گرفتگی بود، هنگام تحققش هم هست، بعدش هم هست. اما اون خودی که شما خورشید گرفتگی بعد نگاه میکنی به خورشید گرفتگی، یعنی نگاه میکنی به ماه گرفتگی، خب اون خورشید گرفتگی از بین رفت، اون علم حسی شما هم از بین میره و ثبات در حقیقت نداره. حالا این مقدار بخونیم. الفصل الثالث ينقسم العلم انقساما آخر الى کلی و جزئی، تقسیم می شود علم یک تقسیم دیگریه به کلی و جزئی. و المراد بالکلی ما لا یتغیر و به تغییر المعلوم بالعرض. مراد بالکلی اون علمی است که تغییر نمی کند با تغییر معلوم بالعرض. معلوم بالعرض اون امر خارج کسورت البناء التي يتصورها يتصورها البناء في نفسه ليبني عليها، مثل اون صورت ساختمانی که اون رو بنا تصور میکند در نفس خودش برای که بر اساس اون بیاد اون ساختمان را بسازد. فالصورت عنده على حادها قبل البناء و مع البناء و بعد البناء و ان خرب و انهدم. اون صورت نزد اون بنا هست بر همون حالتی که بوده، بدون چون هیچ گونه تغییری، قبل از اینکه این ساختمان به وجود بیاد و هنگامی که این ساختمان به وجود اومده و بعد از اینکه این ساختمان دیگه وجود ندارد و خراب شده است و منهدم شده. به این میگن و یسمى علم ما قبل الکسره، بهش میگن علم ما قبل از کسره، چون قبل از اینکه معلوم بالعرض محقق بشه این علم حد، لذا میگن علم ما قبل الکسره.
ولی این علم به همون سازیش که ساخته میشه،
بله دیگه، دقیقاً مثل همونه که
اون ساخته نشده. چجوری اون علمش حسی میشه، خیالی میشه، چطور میشه اصلا؟
دیگه این میشه خیالی. این دیگه اگه چون بحث جزئیاته، بحثی که یک به صورت ساختمانی که مهندس یا اون بنا در ذهن خودش هست، یه تصویر مشخص و متعینه.
ولی تصویر اون ساختمانی که ساخته میشه نیست دیگه.
بله،
الان تصویری که بنا تو ذهنش هست از ساختمانی که قرار ساخته بشه، یکی هنوز ساخته که نشده دیگه. این تصویر اون ساختمان
چرا نباشه؟ تصویر اون الان علم شما به خورشید گرفتگی قبل از اینکه اتفاق بیفته، علم به اون خورشید گرفتگی نیست؟ باید حتما اون اتفاق بیفته. علم پیشین خدا باید چجوری میشه؟ خدا قبل از اینکه عالم هستی محقق بشه به تمام جزئیاتش علم داره. یعنی اینه مشکل اشاعره رو شما مطرح میکنید. اشاعره همین مشکل رو برخورد کردن دیگه، آمدن قائل به اون ثوابت ازلی شده. علم گفتن طرف میخواد به چیزی باید اضافه به چیزی بشه. خب این چی که نیست، این که اینجوری نیست که علم ممکنه، علم بر علم بدون معلوم بالعرض قابل تصور دیگه. شما هم علم پیشین خدا، علمی که اولا دانشمندان پیدا میکنن به خورشید گرفتگی، به ماه گرفتگی، از چندین سال قبل اینو کشف میکنن، تو کتاباشون مینویسن و اعلام میشه، مردم هم میبینن که بله همون وقت گفتن، همه آمادن ببینن دورش.
اون خورشید گرفتگی هست ولی اون خورشید گرفتگی نیست.
نه دیگه، با جزئیات دیگه. ببین در میگه در روز، در سال فلان، در ماه فلان، در روز، در ساعت، در دقیقه، در ثانیه، همشون جزئیه، کلیه، جزئیه. این نقشه هم بنا میکشه برای این زمین داره میکشه، تو این زمین
میکشه،
برای تو این زمین، اتاقش اونجا چقدر باشه، پنجره چقدر باشه.
هنوز نیومده که اتاق و پنجره.
بله
هنوز اتاق و
پنجره نیومده باشه. بالاخره این شما پاسخ بدید، آیا علم مبتنی بر اینه که معلوم بالعرض تحقق داشته باشه یا نه؟ پس علم پیشین خدا معنا نداره؟ عالم هستی نیست، خدا علم داره. علم که پیامبران داشتن، امام، علم بله، علم ما کان و ما یکون الی یوم القیامه. چه مشکلی داره که شما قبل از یه اتفاق بیفته شما علم بهش داشته باشی؟ به طور جزئی، نه کلی، به طور جزئی. و العلوم الحاضرت من طریق العلل کلیتون من هاذ القبیل دائما، علومی که به دست میاد از طریق عللش کلیتون، کلیتون گفتیم به این اصطلاح دیگه یعنی ثابت، نه کلیه که اینجا شما بگید کلی به اون، نه اینجا کلی گفتیم دیگه یعنی ثابت بودنه، از این قبیل است دائما که علم المنجم به ان القمر منخسم بله منخسف یوم کذا ساعت کذا الی مدت کذا یعود فیه الوضع السماوی بحیث یوجب حیلولتن حیلولت الارض بینه و بین الشمس. مثل علم منجم به اینکه قمر ماه میگیرد در روز مشخص ساعت مشخص و تا چه مدتی این ادامه داره، از کی اینا همه رو میگن دیگه، تا ساعت چند از کی شروع میشه، کی کامل میشه، کی شروع به باز شدن میکنه و کی کاملا باز میشه، یعنی وقت نماز و آیات اون وقت راحت کردن. یعود و فیه وضع آسمانی در اون روز کذا و ساعت کذا بر میگردد به گونه ای که موجب حائل شدن زمین بین ماه و خورشید میشه. فعلمه علم اون منجم ثابتون علا حاله قبل الخسوف و معه و بعده، بر همون حالش از ثابته، چه قبل از خسوف، بعد از همراه خسوف، بعد از خسوف. ولی اون که میبینه الان میبینه خورشید گرفتگی، خب این عرضم به خدمت شما ماه گرفتگی محلا آرام آرام شروع که میشه، اون علمش داره چی؟ الان میبینه که نصف ماه گرفت، بعد سه چهارمش، بعد کلش. این علم دائما مطابق اون معلوم بالعرض داره تغییر میکنه، چون این داره از اون میگیره، علم از داره از خارج میگیره، علم حسی داره، بعد علم متغیرم منحصر میشه در علم حسی، در علم حسی، علم حسی هست که شما این داره به ماه که نگاه میکنه، همونطور که داره اون ماه هم تغییر پیدا میکنه، این تصاویر هم در ذهنش داره چیکار میکنه؟ تغییر پیدا میکنه. ول مراد بالجزئی ما یتغیر به تغیر المعلوم بالعرض، مراد بالجزئی اون علمی است که تغییر میکنه به تغییر معلوم بالعرض. کما اذا علمنا من طریق الابصار به حرکت زیدن ثم اذا وقف عن الحرکت تغیرت از صورت العلمی من الحرکت الى سکون و یسمى علم ما بعد الکسره. مثل اونجایی که شما علم پیدا میکنه از طریق ابصار، یعنی علم حسی، به حرکت زید، پس سپس انگامی که این زید از حرکت میایسته، اون صورت علمی شما تغییر پیدا میکند از حرکت به سکون. اول شما زید و متحرک میدیدی، این تصویر ازش داشتی، وقتی که ساکن شد اون رفت، از بین رفت و یک صورت دیگری داری. به این میگن علم بعد از کسره. خب حالا اینجا اشکال، اول این بحث رو توجه داشته باشید که اینو مشاء مطرح کرد. خب مشاء هم که علم حسی رو مادی میدونسته، لذا اون بخواد بیاد بگه که بحث تغییر در علم رو مطرح بکنه، خب هیچ مشکلی نداره دیگه، مادیست. ولی اینجا تا شما الان بحث این تقسیم بندی رو شما علامه طباطبایی فرمودید، قبلش تو فصول قبلی گفتید علم مجرده، تأکیدم کردید که علم به اقسام ثلاثه مجرده، علم عقلی مجرده، علم خیالی مجرده، علم حسی. بعد این تغییرات، این تغییرات بس چی شد؟ شما که العلم ما ثابتون فهو کلی به هذا المعنا و اما متغیر فهو جزئی به هذا المعنا. موقع علامه جواب میده که اینجا در حقیقت علم به تغییره، نه تغییر در علم، به تغییره نه تغییر در علم. تغییری در علم روی نمیده. این جور نیست که مثلا من این تصویری که از زید دارم در حال حرکت، بعد همون تصویره تغییر پیدا بکنه به زید در حال سکون، نه، دو تا تصویر دارم. تصویر اول اینکه زید در حال حرکته و از بین رفت، تصویر دیگری به وجود میاد. عرضم به خدمت شما اون در حال سکون، دو تا تصویره، نه اینکه اون تبدیل به این شد که بشه حرکت، نه، دو تا تصویره، دو تا تصویر. حالا اونو که از حالات، اون قبلا هم من عرض کردم، گفتم در حالات حرکت هم در حقیقت ذهن من تصاویر گوناگون میگیره، تصاویر گوناگون، ولی چون اینها به سرعت داره از اون معرض ذهن من، از اون صفحه ذهن من، نفس من داره به سرعت چیز میشه، عبور میکنه، من اونو حالت متحرک میبینم، مثل همون کارتون هایی که گفتیم. پس اینجا حقیقتاً علم تغییر پیدا نمی کند، بلکه علم به قول تعبیر علامه علم به تغییره. بله اون معدات تغییر میکنه، یعنی اون ارتباط حسی شما، اون توی امر مادیه، ارتباط حسی شما با خارج، اون داره در تغییر پیدا میکنه و به حسب اون نفس من داره، حالا نفس من انشاء میکنه صور گوناگون رو، یا نفس من صور گوناگون دریافت میکنه. سلام علیکم. یا نفس من مثال های گوناگون این رو در عالم مثال میبینه، طبق حالا بیان هایی که به حسب سابق گذشت. فان قلت التغیر لا یکون الا بقوت سابقه و حامل هل ماده. تغییر ممکن نیست مگر اینکه یک قوه‌ای باشد. کل حادث مسبوق به قوت و ماده تحملها، حامل اون قوه هم یعنی اون استعداد ماده است. و لازمه کون العلوم الجزئیه مادیه لا مجرده. لازم این حرف اینه که علوم جزئی مادی باشه، مجرد نباشه. قلنا العلم بالتغیر غیر التغیر بالعلم، علم بالتغیر غیر از عرضم به خدمت شما تغیر علم است. و المتغیر ثابتون فی تغیرهی لا متغیرون، اون متغیر ثابت است در تغیرش، دیگه در تغیرش متغیر نیست. اینم قبلنم یادتون باشه تو بحث حرکت گفتیم همون متغیر یک ثباتی داره. لذا گفتیم این تقسیم هم تقسیم نسبیه، الوجود و یا الموجود اما متغیر و اما ثابت، ولی یک ثبوت مطلقی وجود داره که الوجود و یا سابق و ثبات. اون متغیر تو تغیرش دیگه ثابته، اینجور نیست که یه وقت متغیر باشه یه وقت متغیر، نه، اون حالت تغیرش دیگه و علم شما به همون جنبه ثباتش تعلق میگیره. و تعلق العلم بهی اعنی حضوره عند العالم من حیث ثباته لا تغیره. تعلق علم به اون متغیر یعنی چی؟ یعنی حضور اون نزد عالم از حیث ثباتش است، نه از حیث تغیرش. و الا اگر از حیث ثباتش نباشه لم یکن حاضر، دیگه حاضر نیست که. فلم یکن علمو حضور شیء لشیء، در حال و دیگه علم حضور شیء برای شیء نیست و این خلف است. این میشه خلف. اگه شما بگید جنبه ثبات نباشه، به حسب اون ثباتش میتونیم بگیم نزد من این حاضره، وگرنه به جنبه تغییرش که خب چجوری میخواد پیش من حاضر باشه. این فصل عرضم به خدمت شما. حالا اینجا صحبت هایی هست که من میگم به همین مقدار دیگه باشه، شد بقیهش برای عرضم به خدمت شما بعدن که مثلا در نشدار نهایه. فصل چهارم درباره انواع تعقل هست. این خب ابتداعا تقسیماتی برای تعقل، تعقل هم یعنی همون علم کلی، همون معقولات، یعنی مرتبه سوم علم، حسی بود و خیالی و عقلی. اینجا منظور تعقل همون بحث علم به کلیات هست که البته این مستقیما داره انواع تعقل را تقسیم میکنه، ولی به تبع داره خود عقل هم تقسیم میشه که عقل چه حالات مختلفی داره. اولین حال، اولین اینی که حالا همون تعقل، اون تعقل برای شما حالت بالقوه هست، یعنی شما هیچ گونه تعقلی نداری، هیچ درک کلیی نداری، ولی میتونی داشته باشی. لذا میگن از این جهت شبیه هیولاست، شبیه هیولا نیست چون مجرده، اما شبیه هیولاست. هیولایی که چطور هیچی میگیم نیست، همش قابلیت، هیچ فعلیتی ندارد، فعلیتها ان لا فعلیت لها، قابلیت محضه. اینجا عقل هیچ گونه ادراکی نداره، هیچ گونه ادراکی نداره، ولی میتونه داشته باشه. به این روزا به این مرحله میگن مرحله حالا اون عقل بالقوه. بعد از اون این از کش برای شما معقولاتی و ادراکات کلی حاصل میشه به طور تفصیلی. به طور تفصیلی یعنی چی؟ اینجا تفصیل اینا باید توجه داشته باشه، تفصیل اجمال اینا اصطلاحات گوناگونه. یه تفصیل و اجمال تو همین فلسفه ها دو اصطلاح داره. حالا یه اصطلاح شبیه همون بحثی که تو اصول فقه شما میخونید، میگید علم اجمالی علم تفصیلی. یعنی علم اجمالی اون علمی که کنارش ابهامی هست، من میدانم یک ظرفی نجس است، این علم من، اما در کنارش این برام مبهمه، ظرف الف است یا ظرف ب، در برابر علم تفصیلی که شما میدونید آز به طور متعین من میدونم ظرف الف نجس. این یه معنا اصلا اینجا این معنا مراد ما نیست. اینجا مراد تفصیل در برابر اجمال باز قرار میگیره. اجمال یعنی بساطت، تفصیل به معنی مفصل بودن، جدا جدا بودن. یعنی معلومات رو شما همه معلومات رو داری اما جدا جدا، متمیز از هم، متمیز از هم. اما اون وقت بعدن که هی ممارست که شما میکنی این علوم برای شما میشه ملکه، ملکه علم ریاضی، ملکه علم فقه، ملکه علم فلسفه. اون وقت تمام چیزها رو میدونی اما به نحو بساطت، به نحو یک امر بسیط که در دلش تمام علوم رو دارد، به طوری که هر سوالی که از شما بکنن مثل چشمه‌ای که میجوشه جواب اون از درون شما میجوشه و پاسخ میدی. اینم اونو میگن مرحله قبلی رو میگن العقل و تفصیلی، اینو میگن العقل، العقل الاجمالی. اجمالی هم به معنای گفتم دیگه، یعنی معنی بساطت. الفصل الرابع فی انواع تعقل، فصل چهارم درباره انواع تعقل است. گفتم اینجا مستقیما تقسیم تعقل، اما میتونید اینا رو بیاید بکشونید به بحث خود عقل که عقل یا بالقوه هست یا عقل تفصیلی است یا عقل اجمالی است. ذکر ان التعقل علی ثلاثه انواع، ذکر کرده ام که تعقل سه نوعه. احدها ان یکون العقل بالقوه، این که عقل بالقوه باشد. یعنی چی بالقوه باشد؟ لا یکون، ای لا یکون شیء من المعقولات بالفعل، ای لا یکون، لا یکون اون عقل شیء من المعقولات بالفعل ولا له شیء من المعقولات بالفعل، نه خود اون عقل چیزی از معقولات بالفعله و نه اون عقل چیزی از معقولات بالفعل رو دارد. یعنی مقامی که حتی این نفس خودش رو هم به نحو علم حصولی کلی درک نمی کنه، نمیخواد کلن علم رو نفس کنن. تو مقام، مقام علم حصولی است، اونم از حیث علم تعقلیش. میگه در مرحله‌ای که میگیم عقل بالقوه یعنی هیچ گونه معقولی نیست، حتی این نفس شما خودش رو هم به عنوان یک، به عنوان معقول درکی ازش نداره. یعنی به اون یک، یعنی نه یک علم حصولی کلی به نفس شما نداری. بله علم حضوری داری، اون که دیگه همون که نفس محقق شد، علم حضوری هم
به معنی که نفس محقق میشه،
نفس، بله نفسی که شأنیت عالم بودن رو دارد، نفس مجرد طبق مبنای علامه که هم عالم باید مجرد باشه و هم علم، هم معلوم، اینا هر دو مجرد. حالا اگه جسمانیت الحدود روحانیت البقا، هم تا ماده میگن عالم نمیتونه باشه، و اگر میگید موجودات همه شعور دارن، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم و یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اینا میگن یه جنبه تجردی اینها دارن، اینا هم جنبه تجرد دارن، به حسب اون جنبه تجردیشون هست که شعور دارند و دارن ذکر خدا رو میگن.
این عقل بالقوه مثل فقط بچه‌ای که به دنیا میاد دیگه،
همون دیگه. قرآن تعبیر چی میکنه؟ لا تعلمون، از میگه به دنیا میایی لا تعلمون شیئا. کدوم لا تعلمون شیئا؟ علم حصولی، چون به قرینه که ادامش بحث گوش و اینها رو مطرح میکنه، بحث دیدن و شنیدن و اینها. حالا اینجا میگه تو مرحله هستی که هیچ معقولی نداری، حتی نفس خودت رو هم به علم حصولی عقلی درک نمی کنی. خب لخلو نفس ان عامت المعقولات، نفس در اینجا از همه معقولات خالی هست. حالا اینجا البته لازم نیست شما ببری تو مرحله کودک، چون اینجا بحث تعقل است، یعنی علم کلی. ممکنه کودک مثلا توی مراحلی باشه که فقط اول حسیات رو درک کنه، به دنیا آمده، ما چند وقت هم گذشته، حالا ما اینا دقیقا آیا تشخیص میتونیم؟
شأنیتشون داره؟
بله،
شأنیت و تعقل
ممکنه، بله شأنیت و تعقل رو مثلا نداشته باشه. مثلا از حالا اینا خودش بخوایم وارد بشیم، هی به مبانی رو بگیم کدوم مبنا کدوم مبنا، ها اون مثلا بفرمایید که اصلا معقول یعنی مشاه، اون ارتباط با عالم عقول، خب اون که خیلی برای خیلی یا مگن اون مرحله نمون، یا همون بالاخره بحث مشهور، اما حالت بحث مشهور یعنی نه کودک به دنیا آمده، عرضم به خدمت. مشهور چی میگن؟ میگن الان شما خالی و ذهن به کلیات نمیرسی، حتی مشهور میگن با یک جزئی به کلی نمیرسی، با چند تا. همون بحث تقشیر رو که علامه بچی هم کرد، گفت این تقشیر که میگن معنای حقیقی مراد نیست که واقعا پوست بکنی تجرید بشه واقعا، نه اون یه صورت، اینم یه صورتی در با کنار اون، ولی باید میگن چند تا جزئی رو این کودک درک بکند تا بعد کلی انسان رو درک کنه، چند تا سفیدی ببینه تا کلی سفیدی رو. خب حالا اینم بالاخره یک استعدادی میخواد، نه رو دقیقا نمیشه مشخص کرد. حالا به هر حال زمانی است که خالیه، هیچ گونه معقولی ندارد، هرچه ممکنه علم حسی داشته باشه، علم خیالی داشته باشه، برای خالی بودن نه از همه معقولات. از ثانی ان یعقل معقولا او معقولات کثیرتن بالفعل ما ممیزن لبعضها من بعض مرتبن، بله مرتبن لها، و هو العقل التفصیلی، این که تعقل کنه. حالا یه معقول دیگه تا یه دونه درکت دیگه از بالقوه در آمد دیگه شد بالفعل، یا معقولات زیادی رو به نحو بالفعل، و اینا ممیز باشن بعضی از این معقولات از بعض دیگر. این تصویر من از انسانه، این تصویر من از درخت، این تصویر من از سنگ، و اینا مرتبند، و هو العلم و هو العقل التفصیلی. از ثالث ان یعقل معقولات کثیرت عقلا بالفعل من غیر ان یتمیز بعضها من بعض، انما هو عقل بسیط اجمالی فیه کل التفاصیل، این که تعقل بکند معقولات زیادی را به صورت بالفعل و بدون اینکه بعضی از این معقولات متمید از بعضی دیگر باشند. انما هو اون عقل بسیط اجمالی، اجمالی عقل دیگه در قدم اون بسیط، یعنی فیه اما فیه کل التفاصیل، این ملکه ریاضی توش همه مسائل ریاضی هست، اما به نحو بسیط، یه امر بسیط. و مثل له به ما اذا سألک سائل عن عدة من المسائل التي لك علم بها، مثال زدن برای اون به اون جایی که یک سوال، کسی سائلی سوال کنه از شما از عده از مسائلی که شما علم داری به او، فحضر کل جواب و فلوه، تا بگه سوال بکنه جواب برای شما حاضره، تا از این مجتهد سوال بکنه جواب حاضره. فانت فی اول لحظه تأخذ فی الجواب تعلم بها به ها جمیعاً علمن یقینیاً بالفعل. شما در همون لحظه اول شروع به جواب میکنی، میدونی اون جواب را، اون تعلم و به ها به اون مسائل، میدانی اون مسائل رو همشون رو علم یقینی بالفعل. لکن لا تمیز لبعضها من بعض، لا تفصیل، تمیز ندارد بعضی از اونها از بعض، تفصیل نداره. و انما یحصل تمیز و تفصیل بالجواب، اون جور که اونی که شما میدونی اجمال و بسیطه. وقتی سوال میکنه ای اینا چی میشه؟ به طور مفصل میشه و جواب بشون به اون میدی. که انما عندک منبع تنبع و تجری منه التفاصیل، گوی اونی که پیش شماست، اون ملکه‌ای که پیش شماست، یه منبع، یه چشمه ایست که میجوشد و جاری میشه از اون تفاصیل. و یسمى عقلا اجمالی، یا به این میگن عقل اجمالی. خب فصل پنجم در مورد مراتب عقل، مراتب عقل. اینجا باید یه دقتی، یک نکته دیدم، پس اون من اونجا هم گفتم می‌دونیم وقت اقسام عقلم اونجا مطرح بکنم. این مراتب، تا گفتید مراتب یعنی هر ترتبی هست. به یه بیان دیگه اونجا ما بحثمون در مورد نحوه وجود علم بود. سه نحوه وجود علم گفتیم. یکی گفتیم به نحوه بالقوه، یکی بالفعل تفصیلی، یکی بالفعل اجمالی و بسیط. اینجا ما بحثمون چیه؟ مراحلی که شما میرسید به علم، مراحلی که شما به علم میرسید. اولش همون حالتی است که شما هیچی، هیچ علم معقولی نداری. به این میگن عقل هیولایی که گفتم. چرا میگن عقل هیولایی؟ چون که شباهت با، نه که این مادی باشه، شباهت دارم تو که هیولا قوه محضه، هیچ فعلیتی ندارد. اینجا عقل شما میتونه معقولاتی داشته باشه ولی هیچی الان نداره، لذا بهش میگن هیولا. بعد از او شما در مرحله بعدی، شما میتونید بخوام چی؟ مراحل ادراکی شما بعد از این مرحله خالی و ذهن بودن، شما اول به بدیهیات میرسید، حالا بدیهیات تصوری و بعد از اون بدیهیات تصدیقی. به این مرحله میگن عقل بالملکه. حالا عقل بالملکه یعنی چی؟ ملا صدرا گفته که اینجور که نقش شده ملکه رو در برابر حال قرار داده. یعنی اون بحث اخلاق میگن ملکه دارید شما، حال دارید. یعنی اگه اون صفت در نفس شما راسخ باشه بهش میگن ملکه، اگه نه زود گذر باشه. حالا یه درس اخلاق گوش شده طرف تا وقتی شارجه و یه سری کارهای خوبی انجام میده، شارج که تمام شد دیگه اونم حالت میره و دیگه آثارش هم میره. نه، اینجا ملا صدرا میگه ملکه به همین معنا گرفته. یعنی شما ملکه تو وقتی که بدیهیات به دست آوردی دیگه، ملکه انتقال و استنتاج به دست آوردی که از این بدیهیات بری به سمت نظریات. این ملکه رو پیدا میکنی، ملکه که منتقل بشی از این بدیهیاتی که داری به سمت نظریات. اما ملا هادی میگه این ملکه اونجوری که نقش شده، ایشون میگه ملکه در برابر عدمه، میگه ملکه و عدم. تو مرحله هیولایی شما هیچی نداشتی، اونجا عدم بود. اما من شأنهی ان یعقل، اما عدم ملکه، اینجا شو به خود ملکه رسیدی. پس اینشون اینجوری دوزش که به نظر میرسه این بیشتر میچسبه ازم به خدمت شما. اونجا بگم آقا همین که بدیهیات آمد ملکه شد براش انتقال، نه دیگه باید این مقدار ممارست بکنه نسبت به انتقال که بعد بگیم ملکه شده. و این قبلا شما علم در حالت عدم بود، الان حالت عدم ملکه بودی، در مرحله هیولایی الان شدی ملکه. این بیشتر میچسبه. شما فرمایش داشتید؟ خب مرحله بعدی عقل بالفعله که عرضم به خدمت شما، شما دیگه از این بدیهیات میای به نظریات میرسی، هی استنتاج میکنی و از اون سرمایه که داری هی علوم مختلفی رو به دست میاری. اما بالاتر از اون این است که اولا همه معقولات را داشته باشی، همه را، همه رو هیچ چینی فروگذار نکنه، همه رو بدانی خب و همه را بهش التفات داشته باش. الان یعنی من خیلی چیزا رو میدونم اما التفات بهش ندارم. اون عرضم به خدمت شما این ارتباط با بدن و این تدبیری که نفس نسبت به بدن داره، توجهش از اونها چیکار میکنه؟ ضعیف میکنه. اما اگر میگه علامه میفرماید شما مجرد تام شدی، اون وقت همه مجرد تام که شدی، بحثی هم بعدا در آینده میگن که مجرد همه چیزو میدونه، مجرد
هر
مجردیه، مجردی که بتونه عالم باشه ها، جوهر مجرد میتونه عالم باشه. یعنی علوم این علم من، این صورت ذهنی منم مجرده، علم هست معلوم هست ولی عالم یعنی به خودش هم علم نداره. اون مجردی که جوهر باشه کل مجرده، عالمون به همه چیز. حالا میگه مجرد تام که شده همه چیز میدونی، به همه چیز التفات داری. یعنی الان من این لیوانا که الان هم میدونم علم دارم، هم بهش التفات دارم. همه برای آدم اینجوری بشه. اون نقد شده که از حضرت سوال کردن که دارنمون خلفایه، از همون خلفا بودن که سوال کردن، هر چی ما میپرسیم شما زود جواب میدید، ها یکم فکر بکن مثلا. بعد حضرت فرمودن که این چند تاست؟ بلا فاصله بود 4 تا. چرا فکر نکردی؟ با این روشن دیگه، این فکر نمیخواد. گفت همه چیز برای من همینجوری، همه چیز برای من اینجوری. حالا به اینم میگه عقل مستفاد، این مرحله ای که همه رو بداند و همه رو التفات داشته باشه.
یعنی هر کسی به تجرد برسه همه یه چیزها رو خواهد دانست
اگه برسه. بعد
هم بحث تشکیل مرتبه،
این ما اینو اعلاش رو گفتیم دیگه، مرحله اعلاق برسه، عقل مستفاد بشه، به عقل فعال وصل بشه. عقل مستفاد چرا میگن؟ استفاده میکنن علومش رو از عقل فعال. عقل فعالم یعنی تمام علوم رو به نحو بساطت دارد، هر کی به میزان اتصالش. خب پیغمبر ائمه علیهم السلام اونها حقیقتشون تو عالم عقل، اول ما خلق الله نوری، اول ما خلق الله العقل. این دو تا حدیث رو کنار هم بذاری چی میشه؟ عقل همون نور، نورم همون عقل، عقل همون پیامبر و حقیقتش ماله، حقیقت عقل فعال پیامبره. بقیه دیگه به میزانی که حالا ما داریم حد نمیگیم، حالا همه که بیدیم میگیم حد اعلاش این هست. از هم به خدمت الفصل الخامس فی مراتب العقل ذکروا ان مراتب العقل اربع، احداهما کونه بالقوه بالنسبت الى جمیع معقولات و تسمى عقلا حیولانی. یا اون مرتبه اول اینه که نسبت به همه معقولات بالقوه باشد، به این مرتبه میگن عقل حیولانی. و شباهته فی خلوه عن المعقولات الحیولا، به خاطر شباهتش در این که خالیست از همه معقولات با حیولا، فی کونها در این که این حیولا بالقوه هست نسبت به همه صور، اینم بالقوه هست نسبت به همه معقولات. و ثانیتها العقل بالملکه و هی المرتبه التي تعقل فيها الامور البديهيه من التصورات و التصديقات. این مرتبه است که درک میکند، یا تعقل فيها درک میکنی شما فيها در این مرتبه امور بدیهی را، عرضم به خدمت شما بیان که تمام تصورات و بدیهیات باشه. فإن تعلق العلم بالبدیهیات بله اقدم من تعقله بالنظریات.
تعلق
حالا تعلق علم، این تعلق ده. چون تعلق علم به بدیهیات، اینکه علم تعلق بگیره به بدیهیات، اقدم هست از تعلق اون علم به نظریه. کتاب ما هم تعلق نوشته ولی ما دیگه همون تعقل خوندیم، اشتباه خوندیم. بعدا نه اون که تو ذهن آدم میخونه، نه اون که تو کتاب هست. خلاصه اینا داره استدلال میکنه. خب نظریات وقتی از بدیهیات به دست میاد، پس اول باید بدیهیات حاصل بشه بعد نظریات. حالا واقعا به این نحوه دقیقه که اول همه بدیهیات مثلا حاصل بشه بعدن مرحله بعد، یا فل جمله از اینها یه مقدار محل دقت هست که مثلا اما یه مرحله ایست که من هیچ نظری ندارم، همه یه هرچی دارم بدیهیات، بعد نه بعد رتبه فل جمله بله میشه گفت آقا مثلا حالا اینم از عباراتم، البته اینا به دست نمیاد که مثلا، البته خب بعضی مثلا تعابیر شما اصول فقه خوندید میگن الامور البدیهیه، این جمع محلا به الف لام است و افاده ی عموم میکنه، یعنی یه مرحله از تمام بدیهیات برای شما حاصل میشه، بعد از اون مثلا حالا به هر حال فهمش یه مقدار حداقل رد نمیکنی، ولی اگه این باید یک مقدار فهمش دقت داره. سالستها العقل بالفعل و هو تعقله نظریات به توثیق البدیهیات و ان کانت مرتبتا بعضها علی بعض. اون این است که بله اینجا تعقل دیگه ده. این یکی دیگه درسته؟ و هو تعقل اون عقل هست نظریات به واسطه بدیهیات، اگرچه برخی از اونا باید مترتب اصلا بعضشون بر بعض، یعنی از بدیهیات میرسی به نظریات، باز این نظریات رو چکار میکنی؟ کنار هم میذاری به نظریات دیگر، اون قیاسات مرکب که بود از این چند تا میذاری میرسی به یه نظری، باز اون نظریات کنار هم میذاری، اینجوری که همیشه مثلا مستقیم برسه به نهایت، باید برسه به بدیهیات. حالا اگر اینجا شما بخواید بازم اون بحثای اصول فقهی رو پیاده بکنید، تعقله عن نظریات همه نظریه ها رو به دست میاره که البالفعل میشه، با بعدی فرقش چیه؟ همه رو به دست میاره اما به همه التفات نداره، تو مرحله بعد به جایی میرسه که همه رو دارد و التفات هم به همه دارد، اگرم که اون بحثای اصول فقه رو جاری نکنید که بگه فرق روشن هست. و رابعتها تعقله لجمیع مستفاده من المعقولات البدیهیت و نظریت المطابقت لحقائق العالم العلوی و السفری باستحضار الجمیع و التفاته الیها بالفعل. چهارمین مرحله اینه که تعقل می کند همه آنچرا که استفاده کرده است از معقولات بدیهی و نظری، اونم مطابق با حقایق عالم، عالم حالا بالا، عالم پایین، هم عالم ماده و هم فوق ماده، دقت میکنید اینه آنچه هم که داره مطابق با واقع است، المطابقت لحقایق العالم، نه صرف یه سری تصوراتی داشتن، آنچه که همه را دارد مطابق با نفس الامر، به این که به استحضار دار حاضر کرده از جمیع اون معقولات رو و التفات دارد به اون معقولات بالفعل، اون و اون میشه اون بحث مشا میگن آقا کمال انسان به چیست؟ انسان کامل از داره مشا یعنی چی؟ میگه شما عالم میباشی، عالم علمی بشی، مزاحیان لعالم العینی، فیکونو عالمن علمیان مزاحیان لعالم العینی، این که اون وقت میشه این عالم علمی شبیه عالم عینی و دیگه نهایت خلاصه کمالی که اینها قائلن برای انسان علمه. خب این خیلی محل تأمله که علم واقعا کمال انسان فقط علم باشه و علم دیگه بگیم. البته خب اون بحثم بعضن هم دارن مثلا در کنارش میگن عقله، این عقل نظریست، کمال عقل نظری اینه، کمال عقل عملی هم اینه که تمام قوای شما تحت حاکمیت عقل باشه. حالا اینم مطرح بکنیم یه مقداری اون بحثشون بالاخره از اینکه محل تأمل باشه تأملاش کمتر بشه، ولی هرچند که همین هم جای تأمل داره که کلن خلاصه ما حقیقت انسان رو عقل بدانیم و کمال انسان رو فقط تو عقل خلاصه بکنیم، دیگه مال عقل عملیت کامل شد و مثلا حاکم شد و عقل نداره می شود، شما دیگه شده انسان کامل. خب وقت انسان قلبم دارد، اون روحم دارد، بالاترم سرم دارد، خفی هم دارد، اخفا هم دارد و اون حرفا. و یستم ما بهش میگن عقل مستفاد که عرض کردم، چون اینجا در حقیقت میره تجرد تام میشه و میره با عقل فعال متصل میشه و علومش از او در حقیقت دریافت میکنه، لذا تمام علومش مطابق با واقع هست. و صلی الله علی محمد و آله.
Oh, no.